أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم از مسائل یازده گانی که مرحوم محقق رضوان الله علیه در ذیل فصل سوم مطرح فرمودن این است: لا یجوز نکاح الامم الا به اذن مالکها ولو کانت لمرت فی الدائمه والمنقطع وقیل یجوز لها ان تتزوج متعتن اذا کانت لمرت من غیر اذنها والاولو اشبه. مرحوم محقق در بحث اولیای عقد فرمودن که پنج گروه هن که ولی عقد سبی و سبیه یا مانند آنن: پدر هست، جد پدری، وصی پدر یا وصی جد پدری و همچنین حاکم شهر و مولا نسبت به عبد و عمه. در باره اقسام چهارگانه قسمت مهم مطالب رو گذروندن. برخی از مطالبی که مربوط به اول جد است در مسائل بعدی ذکر میکنن، ولی تا کنون در ذیل این ضمن این شش مسئله ولایت ابو جد و امثال ذلک را بیان فرمودند. در مسئله هفتم ولایت مولا نسبت به عبد و عمه را دارن ذکر میکنن، گرچه خیلی محل ابتلا نیست ولی اون قواعد عامش سر جاش محفوظ است، چون اصل استرقاق ممکن است به وسیله جنگ هایی که رخ می دهد ولی مسلمین امام سلام الله علیه کسی را که اسیر گرفتن او رو چون مخیر است بین من و فدا و استرقاق او رو استرقاق کنه، پس اصلش قطع نشده. آیا نکاح عبد و عمه باید به اذن مولاشون باشد یا نه؟ تحریر محل بحث این است: اگر چنونچه مولا مذکر باشد، این عبد یا عمه مال مرد باشند، چه نکاح اینها منقطع باشد چه نکاح اینها دائم، باید به اذن مولاشون باشد. ادعای اجماع کردن، ادعای اتفاق در مذهب کردن و مانند آن. اما خب وقتی ما یه قاعده داریم و یک آیه داریم، اون اجماعها و امثال اینها اینا اجماعهای مستند است به این قاعده و به اجماعی که در سوره مبارک نساء که حالا بعد تلاوت میشه. پس اگر گفتن اجماع یعنی سند مسئله، اجماع نیست، ولی همگی این حرف رو دارن، فتوا رو دارن، برای اینکه همگی در برابر این آیه خاضع هن، نه اینکه خود این اجماع دلیل باشد، بلکه این اجماع استناد دارد به همه این آیه سوره مبارکه نساء که فنکه هن به اذن اهلهن. پس اگر مولا مذکر باشد، مرد باشد، عقد عبد یا عمه منقطع یا دائم در تمام این صور چهارگانه باید به اذن مولا باشد اتفاقا، و اگر مولای این عبد یا عمه زن باشد و این کنیز ملک یمین زن باشد، باز در مسئله نکاح دائم حتما باید به اذن اون مولای او باشد. ولی در باره نکاح منقطع اختلاف است. معروف این است که در نکاح منقطع هم مثل نکاح دائم باید به اذن مولا باشه، ولی از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در خلاف نهایه نقل شده است که فتوا دادن کنیز می تواند بدون اذن مولای خود به عقد منقطع، به عقد متعه همسر کسی بشود، لکن این معروف نیست و فقط به مرحوم شیخ طوسی اسناد داده. این اون تحریر صورت مسئله، اینم اقوال صورت مسئله. اون چه که دلیل اکثری یا اجماع اتفاق کل هست بر اینکه بدون اذن مولا نمی شود، یکی قاعده است، یکم آیه سوره بارک نسا. قاعده این است که عبد و عمه از اون جهت که مالن، تصرف در مال باید به اذن مالکش باشد. این تصرف، تصرف غاصبانه است، چون این ملک است، مال است. چگونه میتواند به همسری کسی در بیاد بدون اینکه مالکش راضی باشد؟ این قاعده است. لذا مرحوم محقق تعبیر کرده، فرمود الاشبه و اول. قبلا هم بحثش گذشت که ما یه ازهر داریم، یه اشبه داریم، یک اهوت. اگر بحث بحث نصوص و روایات باشد میگن ازهر این است، اگر نسبت به قواعد باشد میگن اشبه این است، اگر درباره اقوال باشد میگن اهوت این است. اهوت به لحاظ اقوال است، اشبه به لحاظ قواعد است، ازهر به لحاظ نصوص یا آیه و روایه است. فرمود اشبه این است، برای اینکه قاعده اینه، این ملک است، این مال است، چگونه بتواند بدون اذن مالکش تصرف بکند؟ شبه این قاعده است. اونگاه آیه سوره نساء هم برابر همین قاعده نازل شده است که فرمود فنکهوهن به اذن اهلهن. این در مقام تهدید است، مثل که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه، باید به اذن باشد دیگه. اینجا فنکهوهن به اذن اهلهن در مقام اباحه نیست، در مقام تهدید است، یعنی بدون اذن نمیشه با اینها نکاح کرد. و منظور اهل والد و والده و عمو و جد و جده و امثال ذلک نیستن، منظور از اهل مالک و مالکان. برای اینکه جریان عبد و عمه پیوند قوم خیشی و مسئله ارث و مسئله ولایت فرزند تحت تدبیر پدر و اینا نیست، اهل عبد و عمه هم مولای او هستند. فنکهوهن به اذن اهلهن. لذا اگر گفتیم عبد یا عمه مالک می شود، ملکش به ورثه او بر نمی گردد، باز هم در اختیار مولای اوست. بنابراین این دو دلیل، هم قاعده و هم نص، میگوید به اینکه هر گونه تصرف در عبد یا عمه باید به اذن اهلش باشد، چه عبد باشد چه عمه، چه نکاح دائم باشد چه نکاح منقطع. و اون همش ظلم به کار حرامی است، کار باطل و غصب دیگه، نمیشه این کار کرد. خب این اصاره فرمش مرحوم محقق در متن شرایع که فرمود لا یجوز نکاح الامه الا به اذن مالکها ولو کانت این امه لمرأت، مال یک زن، ملک یک زنی باشد که مالک او زن باشد، چه در عقد دائم چه در عقد منقطع. قیله به مرحوم شیخ طوسی برمیگردد یجوز لها ان تتزوج متعتن به عقد انقطاعی بدون اذن مولا اذا کانت لمرأت من غیر اذنها و الاول و اشبه. بله دیگر از ولو کانت به اذن مالک، ولو کانت اون مالک، ولو کانت اون امه لمرأتن، ولو کانت اون امه لمرأتن، مالک او امرأه باشد. با مالک بر نمی گردد. ولو کانت این امه لمرأتن لا یجوز نکاح الامه الا به اذن مالکها. این یک. ولو کانت این امه لمرأتن ملک یک زنی باشد. خب بسیار خوب، ولی منظور این است که اگر مالک او زن باشد فرق نمی کند، چه این که مالک او زن باشد چه این که مالک او مرد باشد، باید به اذن او باشد. اما اون چی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمودن، سند فرمایش مرحوم شیخ طوسی روایت سیف ابن عمیر است. این روایت یه مشکل متنی سندی دارد و معارض هم دارد. گذشته از این که مخالف اون قاعده است و گذشته از این که مخالف آیه است، مخالف نص معتبر و صحیح معتبری هم هست که در بین است و خودش هم مضطرب است. پس چهار تا مشکل دارد: یکی اضطراب درونی خودشه، یکی مخالفت با قاعده است، یکی مخالفت با آیه است، یکی مخالفت با روایت صحیح معتبر بدون اضطراب است. این روایت ها را مرحوم صاحب وسائل روانزرده، روایتی که مستند فرمایش شیخ طوسی باشد، این را در جلد 21 وسائل صفحه 39 ذکر فرمودن. جلد 21 صفحه 39 باب 14 که میتواند سند فرمایش مرحوم شیخ طوسی باشد. باب 14 عنوانش این است: باب حکم تمتع به امت مرعته به غیر ازدها. آیا میتوان کنیز یک زنی را به عقد انقطاعی بدون اذن مالکش عقد کرد یا نه؟ ست روایت است که میگوید میشود. روایت اول که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن عمیر نقل کرد این است: عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بأن یتمتع بأمت المرأة فأما أمت الرجل فلا یتمتع بها إلا بأمره. حضرت فرمود به این که اگر کنیز مال زن هست می شود بدون اذن اون زن عقد انقطاعی برقرار کرد، ولی اگر این کنیز مال مرد است بدون دستور او نمیشه عقد انقطاعی برقرار کرد. لا بأس بأن یتمتع بأمت المرأة، یعنی چه او اذن بدهد چه اذن ندهد. فاما امت الرجل فلا یتمتع بها الا بامره. پس اگر این کنیز مال مرد بود، عقد انقطاعی او حتما باید به اذن مرد باشد، ولی اگر این کنیز مال زن بود، عقد انقطاعی او بدون اذن زن هم صحیح است. خب این روایت اولی است که از سیف ابن عمر نقل شد. همین روایت را مرحوم کلینی به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن سیف ابن عمیر عن علی ابن المغیره نقل کرد. اونجا سیف ابن عمیره بدون واسطه از وجود مبارک است امام صادق سلام الله علیه، اینجا سیف ابن عمیره از علی ابن المغیره نقل کرد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتمتع به امت امرأت به غیر اذنها، قال لا بأس. سوال کردند که آیا اگر زنی کنیز داشت می شود با اون کنیز عقد انقطاعی برقرار کرد بدون اذن اون زن؟ حضرت فرمود بله می شود. روایت سومی که مرحوم کلینی عن علی ابن الحکم عن سیف، همین از سیف ابن عمیره، عن داوود ابن فرغد نقل شد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، قال سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها. عقد انقطاعی هست، دائم نیست، بدون اذن مولای این کنیز میخوان عقد انقطاعی برقرار کنن. این سوال مطلق است، مولا چه مرد باشد چه زن. اونگاه وجود مبارک حضرت تفصیل داد، فرمود ان کانت لمرأتن، اگر این کنیز ملک یک زن هست، فنعم، می شود بدون اذن مولای او عقد انقطاعی برقرار کرد. و این کانت لرجلن فلا، اگر این کنیز مال مرد است بدون اذن او نمیشه. خب اساره این سه روایتی که سیف ابن عمر نقل کرد همون فرمایش مرحوم شیخ طوسی در میاد، لکن این که جل لول الکل به این روایت ها عمل نکردن و بعد مرحوم شهید در مسالک هم کاملا به میدان آمده و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه گذشته از اینکه فرمایش سایر فقها رو نقل کرد، از مسالک شهید که اون میدان آمدن شهید را کاملا مطرح کرد این است که خب این یه روایتی است که سیف ابن عمیر نمیگوید، هر سه مال سیف است. در یک روایت واسطه در کار نیست، بگه من خودم سوال کردم. در روایت دیگر واسطه در کار هست و اون واسطه علی ابن مغیره است، میگه من از علی ابن مغیره شهیدم. در یه روایت میگوید من از داوود ابن فرقد شنیدم. خب اگر خودت بلاواسطه شنیدی چرا به این دو نفر اسناد دادی؟ اگر از اینها شنیدی چرا خودت بگی من از امام صادق شنیدم؟ این اضطراب در مس مرحوم شهید تو مسالک میگوید که اینا پیداست که دسیسه هست. شما اگر خودت شنیدی خب خودت نقل کردی، دیگه چرا یه جا میگه من از علی ابن مغیره شنیدم، یه جا میگه از داوود ابن فرقد شنیدم و خودت میگه من شنیدم از حضرت. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اینجا فرمایش مسالک رو کاملا پروروند، فرمود ما باید مواظب باشیم که مبادا بیگانه حرفهایی رو در مذهب ما داخل بکند لافساد المذهب. خب مگه اینجا حرف زدن است؟ خب چه روایت، چه طرز روایت است که شما نقل میکنی؟ یه وقت میگه من خودم خدمت حضرت بودم، یه وقت میگه علی ابن مغیره گفته، یه وقت میگه داوود ابن فرقد گفته. آخه چه جور حرف میزنی؟ خودت شنیدی یا اونا گفتن یا اونا گفتن؟ مرحوم شهید تو مساله کاملا به میدان آمد و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله از ایشون به عنوان حق شناسی کاملا اینو نقل میکنن. بعد فرما ذات اقدس اله خودش فرمود انا نحن نزلنا الذکر انا له الحافظون، ولی ما باید مواظب باشیم که این گونه از روایات رو اصلا جعل کردن برای که مذهب ما آسیب برسونن. آن چه طرز حرف زدنی است؟ به نام ائمه علیهم السلام چرا اینجور حرف میزنید؟ لذا جل لول الکل به این روایت سیف ابن عمیره اعتنایی نکرده، گذشته از این که برخلاف قاعده است یک، برخلاف آیه فنکهونه به اذن اهلهنه هست دو. خب این غصب دیگه، این غصب یعنی چی؟ تو مال مردم دخالت بکنن؟ مگه میشه غصب استثناپذیر باشد؟ میگیم غصب همه جا حرام است مگر اینجا؟ حق الماره حق او نیست، حق الماره است، حق الماره حق صاحب باغ نیست. تو بحث حق الماره گذشت، این حق ماره است. این شاخه و خوشه ای که از باغ در آمده ذات اقدس اله این خوشه را، این شاخه را از باغ در آورده به صاحب باغ میگه مال تو نیست، حواست جمع باشد، این مال اینا که عبور میکنند. حالا یه وقت هست کسی میخواد عبور بکند عمدن برای افساد، نه اینطور نیست، اما حالا ماره دارد مرور میکنن، این حق تلق اوست، از شاخه را خدا در آورده برای رهگذر. اون از این صدق است. می‌فرماد به این که این ما می‌توانیم بگوییم که غصب همه جا حرام است الا اینجا. بعضی از عمومات و قواعدن که قابل تخصیص نیستن. تصرف در مال مردم هم حرام است مگر در اینجا. این قابل تخصیص نیست. یه وقت است اتا مستر است و مال مردم حکم تکلیفی برداشته می شود رفع مستر رو، ولی حکم وضعی سر جاش محفوظ است، این زامن دیگه. این طور نیست که حالا مال مردم بشه حلال، که این دیگه دی اباهاگریست دیگر. مال مردم حلال بشه یعنی چی؟ این تخصیص پذیر نیست. حتی در مورد اضطرار که شخص دارد میمیرد، بله تصرف در مال مردم حکم تکلیفیش برداشته بشه، ولی وضعی هست بالاخره. این برای نکاح نیست اصلا، این برای تصرف در مال مردمه. این اما از اون جهت که ملک تلق این زن هست، تصرف در مثل تو فرش او میخواد تصرف بکنه، تو خونه او میخواد تصرف بکنه. اگر این مال اوست، ولو خودش احتیاج نداره به این مال، این دو تا خونه داره، در یه خونه دیگه داره زندگی میکنه. حالا بگیم چون احتیاج به این خونه نداره، میشه در این خونه تصرف کرد؟ سخن از مسائل غریزی که نیست، سخن از ملکیت است. تصرف در مال مردم جایز نیست. بله عقد یه وقت است که لسر لغزقه لفظ است، نه ظرف نیست، اما تعبیر است که یتمت تعوبه ها بهره‌وری جنسی و غریزی است دیگر. این جایز است یا نه؟ در روایت سیف دارد جایز است. از عمه یتمت تعوبه ها قال نعم، این تصرف در مال مردم بدون اذن دیگر، این یعنی چی؟ خروج نمیشه که، غصب که از ملک مالک بیرون نمیبره، ولی حرام دیگه. چرا نکاح، این نکاح باید منتقل بشه به این حق، یعنی این زن باید حق تمتع را به این منتقل بکند. این منتقل نمیشه دیگه. این حق یتمتع بها قال نعم، یعنی این حق بهره برداری را، حق مزاجعه را، حق نکاح طبیعی را میتواند این داشته باشد یا نه؟ روایت میگه آره. یعنی میشه در مال مردم تصرف کرد و بهره برد؟ میگه بله. این هرگز این گونه از قواعد قابل تخصیص نیست. میگن این لسانش آبی از تخصیص است، همینه دیگه. آیا میشه مال مردم خورد؟ میگه بله. اگر شخص مالکش مرد باشه نه، ولی اگر مالکش زن باشه بله. اصلا قابل تخصیص نیست این. لذا مرحوم شهید رضوان‌الله تو مسالک برخلاف این که مثلا فرمون روایت ظاهر است، فرمون روایت اظهر است، فرمون نباید پرهیز، باید مواظب باشیم که این حرف ها تو دستگاه ما وارد نشه. و مرحوم صاحب جواهر این رو کاملا پربرونده که باید مواظب باشیم این حرف ها تو مذهب ما نیاد. و نحن نظر نزدیک جلوش رو میگیره و خدا در قرآن فرمود فنکهونه به اذن اهلهن. شما میگه بدون اصل اهل میشه؟ یعنی چی؟ این احتمال خیلی ضعیف است با ظاهر سازگاره. ما یه وقتی با احتمالات خیلی ضعیف داریم زندگی میکنیم. این میگم برخلاف بنای عقلاست، برخلاف محاوره است. خب شما خودت شنیدی، خودت شنیدی، چرا گاهی میگه از اون، گاهی میگه از او؟ خودت که بودی تو مجلس دیگه، خب یک کافی دیگه. حضرت فرمود اومد وقتی از خودت نقل نکنی، یه بار از علی ابن مغیره نقل کنی، یک بار از داوود ابن فرقد نقل کنی، خب این چه نقلی هست؟ بنابراین این خودش استراب رو نشون بده. گذشته از این که مخالف با قاعده است، یک مخالف با آیه سوره نساء که فرمود فنکهن به اذن اهلهن، مخالف صحیحه دیگه هم هست. اون صحیحه در روایت 15 همین باب است، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 40 باب 15 از ابواب نکاح متعه. باب و عدم جواز تمتع و امت رجل به غیر اذنهی. در اونجا دارد که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن ابی الحسن رضا، ابی نصر بزندی از شاگردان بود مبارک امام رضا سلام الله علیه بود دیگه، قال لا يتمتع بالامم الا باذن اهلها. این هم تقریبا ترجمه آیه است، لا يتمتع بالامم الا باذن اهلها، و منظور از اهلم والد و والده و امثال ذلک نیست، مالک و مالک است. روایت دومی که مرحوم کلی نقل میکند عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن عیسی ابن ابی منصور عن ابی عبدالله السلام نقل کند است که لا بأس به ان یتزوج الامه متعتن به اذن مولاها. این جواز رو میرساند. روایت سوم این باب که باز احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه می‌کند است که سألته یتمتع بالامه به اذن اهلها، قال علیه السلام نعم ان الله عز وجل یقول فنکهن به اذن اهلهن. مبادا کسی خیال کند که اگر مولای او مرد بود باید به اذن او باشد، ولی اگر مولای او زن بود لازم نیست به اذن او باشد. نه، اینطور نیست. بعد حضرت استدلال فرمود که ان الله عز وجل یقول فنکهن به اذن اهلهن. روایت چهارم این باب که باز احمد ابن محمد از حضرت سوال میکند از وجود مبارک امام رضا علیه السلام، ان الرجل يتمتع بأمت رجل بإذنه، قال نعم. این البته از بحث ما خارج است، چون مورد اتفاق است که اگر مولای او مرد باشد حتما باید به اذن باشد. در روایت پنجم این باب به این صورت آمده است، عبدالله بن جعفر فی غرب الاسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ابی نصر بزنتی ان رضا علیه السلام قال فی الامم یتمتع بها به اذن اهلها، چه اهل او مرد باشد چه اهل او زن باشد. بنابراین این با این صحیحه، با این روایات و با آیه و با قاعده هرگز نمی شود گفت به این که کنیز زن را می شود بدون اذن مالکش به عقد انقطاع در آورد. حالا یه بعد یه فرع اخیری رو مرحوم صاحب جواهر دیگران ذکر کردن و اون این است که اگر خود این زن که مالک این کنیز است خودش گذشته از این که زن است تحت ولای یک ولی دیگر باشد، مثل که یه دختر خانمی است بالغه رشیده ولی باکر است، این نکاح خود او تحت ولایت پدر اوست یا جد اوست برای اینکه باکر است، خودش با اینکه تحت نکاح او تحت ولایت است اگر کنیز او بخواهد به عقد متعه عقد بشود باید به اذن او باشد الا ولا بود. مبادا بگن به این که چون خودش تحت ولایت است پس حالا اذن او اثر ندارد. او از اون جهت که مالک است اذن دارد دیگر. در ملک هیچ کسی نمیشه تصرف کرد مگر به اذن او دیگر. این قاعده است. این قاعده هم تخصیص بردار نیست که ما بگیم ظلم همه جا حرام است مگر در اینجا، غصب همه جا حرام است مگر در اینجا. این گونه از قواعد آبی از تخصیصند. تصرف در مال مردم حرام است مگر در اینجا، مرد و زن ندارد که. پس حتی اگر خود این زن هم تحت ولای کسی باشد بدون اذن او نمیشه. البته اگر بالغ نباشه و صغیر باشه باید به اذن ولی او باشه، اما وقتی خودش چون زن در مسئله نکاح تحت ولایت بود طبق احبت الاقوال یاد شده، هشتمین یا نهمین قول احبت الاقوال این بود، وگرنه در مسائل مالی مستقل دیگه، در مسائل مالی برابر آیات سوره نساء که فرمود وقتی اینها رو دیدید بررسی کردید که اینها قدرت اقتصادی دارن صفحه اقتصادی ندارن، فعضا احارست و مهرون باشن فتفا و الیهم اموال هم، مالشون رو بشون بدید. اگر این دختر خانم باکره است از در نکاح تحت ولایت ابو جده است، از در مال که تحت ولایت نیست. بنابراین اگر خودش مولا علیه باشد تو مسئله نکاح، در مسئله مال تحت ولایت کسی نیست. کنیز او بخواهد ازدواج کند الا ولابد باید به ازد او باشد. این عقد فضولیه دیگه. بله، اجازه لاحق مثل اذن سابق است، چون نکاح هم عقد فضولی برمی‌دارد. منتها در عقد فضولی قبل از اجازه نباید تصرف کرد. در بحث دیروز گذشت به این که یه فرق جوهری است بین عقد فضولی و عقد خیاری. عقد فضولی تاس من به یدهی عقدت و نکاح اجازه ندهد این اثر بخش نیست. در عقد خیاری تا فسخ نکردند این همچنان آثار خاص خودشو دارد. بطلان عقد خیاری متوقف بر فسخ است، نفوذ عقد فضولی متوقف بر اجازه است. باید به اجازه برسید دیگه. والحمدلله.